بسم الله الرحمن الرحیم. قرارمون بود که در همین یک جلسه این مبحث پیشین رو جمع بکنیم، اما عملا طول کشید و چون ورود پیدا کردیم بایستی تکمیل بکنیم اون بحث. بحثی که اینجا در پایان این مبحث چهارم که اکرام و اهانت باشه طرح شد این بود که اگر بخواهیم با یه نگاه فرافقهی یا نظام سازی اکرام و بخش مهمی از این قواعد اخلاقی و فقه روابط اجتماعی را بررسی کنیم، سوالی مطرح میشه که قواعد پایه اینها و لایه‌های پنهان از این تکالیف اجتماعی چیست و میشود به اونها دسترسی پیدا کرد. گفتیم که بله، میتونیم در اینجا هم وارد کشف اون قواعد پنهان بشیم و بر اساس همون ضوابطی که در نظام سازیه به یه قواعد پایه برسیم. و اشاره هم شد یا اشاره میکنم به این که سابق ما در مباحث اصول یا فقه اصول مباحث مقدمات اجتهاد و تقلید به نظرم اشارهی به بحثی کردیم و اون این بود که نظام سازی 10 تا فایده داره. این اونی که به طور مستقل در کلام شهید صد آمده ولی غیر مسرع در کلمات همه بزرگان ما بوده، از قدیم هم بزرگان ما این نظام سازی رو داشتن در کتبشون. سوال میشد که این عبور از سطح احکام به یه قواعد بنیادی تر که یه شکلی هم حالت تحلیلی فلسفی داره چه فایده برش مترتبه؟ آیا فقط یک زنون و حدس هایی است و تحلیل، یا اینکه نه یه ثمرات هم داره و یه جور سایه‌ای هم میافکند بر مباحث فقهی؟ اونجا ما گفتیم که خیلی جای احتیاطه وقتی میخوای به اینها رنگ فقهی بدی، اما در این حال 10 تا، حالا بین 7 تا 10 فایده ما اون وقت برای ذکر کردیم، چون فاصله افتاده یادم نیست چند تا گفتیم، بین 7 تا 10 فایده ذکر کردیم براش. این یک مطلب که یادآوری اون مبحث سابقه و بر اساس اونها همیشه باید به این توجه داشت که این استکشاف قواعد پایه چه در قالب گزاره‌های توصیفی و احیاناً تجویزی، این همیشه در یک رفت و برگشت از کل جزء به کل و از کل به جزء یا برهان انی و لمیه. یه بخشی از این قواعد را با کنار هم چیدن این جزئیات میشه به دست آورد و دقت در اونها، گاهی که حتی کنار هم نهادن هم نیست، تو یکیش هم کسی غور بکنه میتونه به یه نکته پایه‌ای برسه. این عبور از این طرف به سمت قواعد پایه. گاهی هم هست که نه، اون قواعد پایه یه حکمای عقل، چیزایی است که آدم بهش تفتون پیدا میکنه و از اون طرف میاد میگه بله این متفرقات رو میشه زیر سایه اون قرار داد. این حالا مهم نیست، نوع حرکت و جولان کسی است که داره کار فرا فقهی یا تحلیلی انجام میده، گاهی از گزاره های یک گزاره، گاهی از جمع گزاره ها به یک گزاره های پایه میرسه، گاهی نه یه گزاره های پایه‌ای داره عقلش میفهمه و از اون بر میگرده به این سمت میبینه اون میتونه این نخ تسبیح اینا بشه. این رفت و برگشت هر دو طرف متصوره، خیلی جاهام این رفت و برگشت همدیگه رو تکمیل میکنه، یعنی از اینجا میره به سمت اونجا، از اونجا بر میگرده و همینجور میرسه به یه قواعدی. حالا این بسای کلیست. در این بخش، اینجا بخش زیادی از احکام که در باب روابط اجتماعی مطرح میشه برمیگرده به یکی از این سه قاعده پایه. قاعده اول حسن احترام در برابر ارزش‌های وجودی است، کمالات وجودی است. این قاعده بود. ولی اینکه اون طرفی که دارای این کمالات وجودیه هیچ نسبتی با این شخص نداشته باشه، هیچ احسانی هم نکرده باشه، این وجود این کمالات موجب میشه که هم حکم اون جبلت و فطرت ما را به سمت حرمت نهادن و حفظ کرامت و جایگاه ببره، هم حکم عقل عملی اینجا وجود داره. اون تا با اون ویژگی هایی که گفتیم که این حکم عقل عملی اولا ناشی از اون امر عقلی است، ثانیا مراتب داره، ثالثا مزاحمات داره که مزاحمات تو مکاتب و اندیشه های متفاوت فرق میکنه، و این حکم عقلم همراه با فطرت و جبلت هم هست. اینا نکاتی بود که در اون قاعده اول وجود داره. قاعده دوم این است که این احترام نهادن، منزلت قائل شدن برگردد به جزاء الاحسان، به شکر منعم، و بر پایه این که فردی که خدمتی دریافت کرده، دریافت این خدمت او را مدیون میکنه، الانسان رهین الاحسان میشه. این دریافت خدمت موجب میشه که عقل عملی بگه که شما باید شکر بگذاری، باید احترام بگذاری. اینم قاعده دوم بود که در این قاعده دوم ما بر اساس همون جزاء الاحسان بالاحسان و شکر منعم حکم میکنیم، و عرض کردیم که این دو قاعده ممکن است در یه جا جمع بشه، مثل در مورد خداوند متعال که اگر هم خالق ما نباشد وجود اون کمالات مستلزم حکم عقل به حسن، بلکه وجوب خضوع و تواضع و اکرام و احترامه. و مزید بر اون این عنوان دوم هم هست، از باب خلق و احسان و اون انعامی که چی داره. این همون میشه عبادت اولی در واقع، میشه همون عبادت حبی میشه دیگه، اون عبادت حبی رویش همون قاعده اوله، و دومی میشه اون عبادت شکری که حالا در روایات البته دو طایفه داریم، بعضی طایف روایات اینطوره که عبادت حبی بعد خوف و طمع اینجوری تنظیم کرده، در بعضی روایات داره که شکر و خوف و طمع. دقیقا بشیم بخوایم جمع بکنیم، یعنی در واقع چهار تاست دیگه، چهار تاست، منتها روایات ما همه سه تا میگه. اون اولی بعضی از روایات تعبیر به خوب میکنه که میشه همین قاعده اول ما، بعضی تعبیر شکر میکنه که میشه این قاعده دومی که گفتیم. خب این عرض شود که دو قاعده، شاید بتوان گفت که مزید بر اینها یه قاعده سومی هم وجود داره، و اون قاعده سوم مصالحی که وجود داره برای حفظ جامعه، خانواده، نمیدونم چطوری از این قبیل. یعنی اینجا دیگه بحث فرد و مواجهه او با کمالات وجودی اونطور که در قاعده اول بود نیست، و بحث مواجهه فرد با انعام و احسان دیگری هم نیست که قاعده دوم بود. بحث اینه که یک مصالح و مفاسدی مد نظر خداست یا در واقع وجود داره در حفظ مثلا خانواده، جامعه، رشد اونها و حفظ و صیانت مصالح اونها. این اقتضا میکنه برای اینکه اقتضای این داره که عقل بگه و احکامی جلب بشه برای حقوق متقابل و از جمله حسن اکرام و امثال اینها. ممکنه که اعضای جامعه اینا با قطع نظر از اون کمالات وجودی، با قطع نظر از احسان و اکرامی که ممکنه باشه و ممکنه نباشه، برای اینکه این جامعه منسجم بمونه یا در یه مسیر درستی حرکت بکنه، میاد میگه که حقوقی بین شما قرار دادن که این حقوق نه به خاطر کمالات وجودی است که در جای دیگه است، نه به خاطر انعام و احسانیه که در ارتباط با او انجام شده، بلکه برای اینه که یه مصلحت‌های دیگری است. این جامعه میخواد منسجم باشه، هرج و مرج نباشه، آشفتگی نباشه، برای اینکه همه رشد بکنن آرامش داشته باشه. برای اینا میگه که احترام هم بگذارید. عقلم میگه، عقل میگه گاهی یه مصالحی است غیر از اون چیزی که کمالات وجودیه، غیر از احسان و اطعامه، یه مصالحی وجود داره برای حفظ اونها. میگه این قواعد را در روابطتون رعایت بکنی، مفروض هم بگیرید که اون دوتا یک و دو نیست، بازم یه مصلحتی وجود داره که میگه به خاطر اون باید این قواعد و اصول و ضوابط را در روابطتون رعایت بکنید. عرض شود که میگه که ضعیف را، ضعفا را اکرام بکن، غریب و تنها و ضعیف را اکرام بکن. ممکنه بگیم این نه از باب اون کمالات، نه از باب اون احسان و این هاست که اصلا اینا نیست، به عکسه، ولی میگه این کوچیک را، این ضعیف را چیا؟ رعایتش بکنه، احترام بذار، اکرام بکن، جلو پاش بلند شو. نه اون، ممکنه بگیم نه اون کمالات اینجا مقصود و مد نظره، نه اون اطعام و احسان و اکرام متقابل، چون اصلا نیست اینجا، مصداق نداره، ولی یه چیزای کلیتری وجود داره، یه مساله دیگریست که موجب شده که این اکرام را مورد تأکید قرار بده. ما تو اون 25-6 مورد وقتی که دقت بکنیم و اینا رو کنار هم که قرار میدیم، حدسمون اینه که همشو نمیشه تو اون قاعده اول گنجاند، همشو تو قاعده دوم نمیشه قرار داد، بلکه یه چیز دیگری غیر از اینام هست. یعنی یه مصالح عالیه‌ای وجود داره که برای تأمین اونها یه قواعد در روابط اجتماعی قرار داده شده. منتها این سه قاعده ممکنه یه جایی جمع بشه در ارتباط مثلا با، عرض شود که مثلا ارتباط ما با ولی، با امام، با ولی ممکنه بگیم همه اینا وجود داره. در امام هم کمالات بالایی وجود داره، هم امام واسطه فیض و حق اون شکلی داره، و هم این که نظاماً للامه للمله، یعنی اگه بخواد جامعه مسیر رشدی را طی بکنه باید یک انتظامی باشه و این حرمت نهادن و اینها نسبت به اون امام رعایت بشه. ببینید هر سه قاعده در یه جا ممکنه جمع بشه، یه جایی هم ممکنه این قواعد جدا بشه، یکی از اینا باشه یا دو تا باشه، انواع مختلفی متصوره. اینم قاعده سومیه که اینجا وجود داره.
قاعده ضربه طلایی هم اینجا میشه ترک کرد، هرچه برای خود میپسندی برای دیگر.
بله بله، نمیدونم با نسبت اون رو با این بحث بسنجیم، باید فکر کنم، نمیدونم. بله، حالا اونجا یه تحلیل هایی داشتیم، با دقت بکنیم ببینیم با اینا چه نسبتی برقرار میکنه، حتی ممکنه بگیم یه چیز دیگه هم رو تولید میکنه. تا اینجا الان ما این سه محور پایه را اشاره کردیم و فواید توجه به این محورها هم گفتیم، غیر از تحلیل و واکاوی و تعمق در مسئله میتواند یک فواید فقهی هم داشته باشه، از جمله اینکه خب اینا همه دلیل عقلی رو درست میکنه برای هر یک از این قواعدی که در فقه روابط اجتماعی طرح میکنیم. اونطور در هم در قاعده اول گفتیم که دو سه نکته گفتیم، اون دو سه نکته به نظرم در همه این سه تا قاعده هست. اون دو سه نکته اینه که این حکمها، این چند تا امر مشترک در هر سه قاعده ایناست. یکی این که اینایی که اینجا گفته شد مراتب داره و بر اساس اون مراتب فعل جمله میشه بگه عقل هم حکمهای متفاوت الزامی غیر الزامی یا درجه ای داره، اما تکمیل اون خیلی جان نمیشه مگر با کمک شرع. یک نکته مشترک دیگه هم اینه که در اینجا مزاحمات را باید توجه کرد و این مزاحمات هم با اندیشه ها و در مکاتب مختلف متفاوته و در شرع بنابر اعتقاد ما بهترین نگاه جامع به کسر و انکسار این مصالح و مفاسد و مزاحمات وجود داره و بر اساس اون وقت این فواید نهایی شرعی میشه. اینا نکات است که در همه این قاعده وجود داره. یه تفاوتایی هم در اینا وجود داره که ملاحظه کردی، اون اکرام و احترام و منزلت نهادن در اولی ناب بحث، یعنی یک امری است که در او داد و ستدی وجود نداره. در دومی چرا فرق میکنه؟ یه نوع مقابله است و پاسخ متقابل دادن به اون چیزی که انجام وجود داره. اینم عرض شود که چند قاعده پایه ایست که اینجا وجود داره. البته بازم اینو تأکید میکنیم، اینا قواعد پایه ایست که اختصاص به فقط اینم اون چه که اینجا مطرح میکنیم و بحث اکرام نیست، خیلی از عناوین دیگه هم مشمول همین بحث خواهد بود.
عنوان دیگه حالا در طول اینا قرار میگیره در انس خود ارتقاء مفرن.
بله بله اون همون دوتا، اون دوتا خوف و طمع ایست که وجود داره. حالا اون هست، اون خوف و طمع همینه که در واقع برای رهایی از یک در واقع رنجی و عذابی یا برای رسیدن به یه مقام و منزلتی، چرا اونم وجود داره، یعنی یه جاییه که ممکنه بگیم بله این را اشاره‌وار من همجور سرسری ازش گذاشتم ولی ممکنه و اونم خوب توجه بشه، یعنی یه جایی که احترام گذاشتن نه اون ناظر به اون بحث منزلته، نه ناظر به شکر منعمه، نه مصالح مثلا اجتماعی اونجوری است، یه نوع مصالحی برای خود فرده. حالا اینو میشه در اون سومی هم قرار داد در واقع، یعنی تعمیم داد، یعنی گاهیه که این رعایت این قواعد در روابط اجتماعی نه به خاطر اون جایگاه وجودی و ارزش وجودی است، نه به خاطر شکر و پاسخ دادن به اکرام شونده است، بلکه بر اساس یه مساله است. حالا این مساله ممکنه اجتماعی باشه یا فردی باشه، اینو میشه اونجوری تعمیم داد که شامل اون محورهایی هم که مد نظر شماست بشود. بله دیگه، دفع ضرر محتمل و یا رسیدن به یک کمالی، جلب منفعتی یا دفع مضرت، یعنی در واقع جلب منفعت، دفع مضرت فردی یا اجتماعی، اینا این آخری میشه. این یه تحلیل کلی است در فقه روابط اجتماعی که ملاحظه کردید. بسیار خوب دیگه. حالا این بحث رو من قرارم بود 15 دقیقه بگم دیگه، در حد دو جلسه شد. حالا ما بحث بعدی رو هم تر میکنیم تا هفته آینده. شنبه من هستم، این دو هفتهی که ما هستیم، شنبه هاشم هستیم خدمتون. هفته سوم هم که شاید بریم سفر نباشیم، ولی هفته اواخرش حالا این دو یا سه تا شنبه هستیم خدمتون. مبحث پنجم که شروع میکنیم با توجه به اینکه دوستان اون پرونده‌ای که بنا بود برای ما آماده بکنن نکردن، حالا بحث ایزائه، بحث ایزائه، نفع رساندن به دیگران و از اون در نقطه مقابلش ایزائه. فعلا هم ایزا چون دم دستر است و مهمتر هم هست، میخواییم بحث بکنیم. یکی از چیزهایی که در روابط انسان با دیگران مطرح میشه و به عنوان یک امر مذموم به شمار میاد ایزائه، دیگری دیگران را به اذیت کردن و آزار دادن. این یک مفهومی است در فقه روابط اجتماعی و اخلاق اجتماعی که هم در اخلاق اومده و این عنوان البته به نحوی در جاهای مختلف فقه هم بهش پرداخته شده. نقطه مقابلش هم حالا نفع رساندن و نفع هم نه، در واقع خوشحال کردن طرفه و مثلا احسان نمیدونم چیزا از این قبیله که حالا راجع به مقابلش بعد بحث میکنیم. ایزا از ماده اذیت میاد. من چند تا نکته مقدماتی میخوام یه چیزی ببینیم که زنگ میزنه آره چی گوش کنیم. چی؟ نه نمیشیم چون آماده نیست، چون آماده نیستیم، یه چیز آماده داریم کار کردیم اونو میخوام بگیم. ایزا به عنوان یک محور دیگر الان تر میشه، حالا نقطه مقابلش هم رو عرض میکنیم. در مقدمه چند تا مطلب رو ذکر میکنیم، بعدم وارد ادله و بحث‌های ضمن اون خواهیم شد. نکته اول مقدماتی در بحث ایزا، ایزا الغیر، مفهوم شناسی خود این واژه است. در مصباح اینطور آمده، ادشی اذن من باب تعبه قدره، قل هو اذن ای مستقذرون، و از رجل اذن وصل الیه المکروه، اذیت شد یعنی مکروهی به او رسید. این در مصباحه. در مفردات داره ما یصل الی الحیوان من الضرر، من الضرر اما فی نفسه او جسمه او تبعاته. دنیویان کان او اخرویان، و در لسان الله همین چیز خاصی نداره، کل ما تعذیت بهی. و در مقاییس هم داره که اصلون واحدون و هو الشی تتکرهه ولا تقر علی. این دو سه کلامیست که از اصحاب لغت نقل شده. در این تعابیر و کلمات سه تا تعبیر، سه یا چهار تعبیر آمده. یکی اون قذر و مستقدره که اون مهم نیست، چون خود اون قذر و مستقدرم به معنای کراهت و اینا اومده و اینجا به اون مقصوده. و یکی هم عنوان ضرر آمده که به نظر میاد اینم خیلی اصل نیست. چرا؟ برای اینکه ضرر وارد شدن یعنی نقصی متوجه شخص بشه، این گاهی طرف میفهمه گاهی نمیفهمه. و مطلق اینکه ضرر وارد بشه نمیگن اذیت شد، تو اذیت یه حالتی از استشعار وجود داره، ناراحتی وجود داره. ناراحتی یک امری است که باید بیاد تو دایره فهم و شعور شخص. بنابراین این دو تعبیر به نظر میاد تعبیرهای اصلی نیست و اونی که در مقاییس آمده دقیق تره، که اصل واحدون و هو الشیء تتکرره، که اذیت یعنی در حقیقت ورود چیزی که کسی را ناراحت میکنه، آزرده میکنه، همینی که ما در فارسی هم تعبیر میکنیم. به مجرد اینکه نقصی بر کسی وارد میشه، مادامی که نفهمه و احساسی به او دست نده، این ظاهرا اذیت نمیگن. اذیت شدن یعنی ناراحت شدن، اذیت کردن یعنی طرف را خشمگین کردن و ناراحت سازی نسبت به او انجام دادن. این مفهوم اذیته. اساءه دو معنا داره. گاهی اساءه به معنای اینه که به او ضرری رسون میشه متفاوت، اگر به معنای اینه که او را ناراحت کرد میشه همینه که اینجا میگیم. بنابراین به نظر میاد که در ایزا و اذیت کراهت عنصر کلیدی است. این یک. و کراهت یک امر از شود که علمی و استشعاری است، در حالی که در مثلا اضرار و ضرر این نیست. ممکنه ضرری وارد بشه، طرف خودش هم اصلا نفهمه، متضرر شده خودش نفهمیده، ولی متعذی شده نمیشه بگیم نفهمیده. عنوان علمیه، قصدی حالا نمیشه گفته، عنوان علمی یعنی باید بفهمه، یه جوری بفهمه، ولو به اجمال و ارتکاز باید متوجه بشه. از این جهت است که میان با این تحلیلی که گفته شد، میان اضرار و ایزا یا ضرر تضرر و تعذی من وجهه. گاهی ضرر هست و کراهت و اذیت، این ماده اجتماعه. گاهی ضرره ولی اذیت نشده، نمیفهمه. مثل این همه ضررهای معنوی ما میکنیم، خودمونم نمیفهمیم، واقعا متضرر شدیم ولی متعذی نشدیم چون آگاهی نداریم. گاهی هم هست که متعذی میشه، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، متعذی شده در حالی که ضرری به او وارد نشده. و منطقه تو این ماده افتراق از این طرف ممکنه کسی شبهه‌ای بکنه، بگه هر جا متعذی میشه یه ضرری کرده، یه ضرری کرده. منطقه این که گفته که خب خیر لکم از باب اینه که تو کسر و انکسار میگه شما ضرر نکردی، نه اینکه اصلا ضرر نکردی. اگر این نکته به کسی توجه بکنه، اون وقت باید بگه اون خصوص مطلقه، یعنی باید بگه تعذی همه جا جایی است که همون ضرری کرده و متوجه هم شده، کراهتی در او تولید کرده. منتها اینکه این ضرر همیشه ضرر کامل مطلقه، نه، ممکنه ضرر نسبی باشه که با ملاحظه یک جوانب دیگه اون وقت سرجم میگیم ضرر نکرده، همون توهمی دیگه.
اصلا ضرر من ضرر کرده
متأسفانه. بله، این قول جوابش می‌خواستم همین بگیم. خواستم بگیم این یه ماده افتراقه، ولی یه ماده افتراق دیگری هم میشه تصور کرد. و این که در جایی همونی که فرمودید، جایی کسی اشتباهی کرده، تصور ضرر داره و چه نمی‌کنه. مگر اینکه همین امر اون وقت کسی اینجور جواب بده، بگه همین اشتباهی کرد، همین که اصلا خود ناراحتی یه جور ضرره. این اگه بگه بازم مطلق میشه، بگه خود این که ناراحت میشه یه لطمه‌ای داره به او وارد میشه دیگه، منتها لطمه روحیه، یه لطمه خیلی ظریفیه، نرمیه، با اون منطق بگی بازم برمیگرده به مطلق. حالا در هر حال مطلب معلومه دیگه، حالا هر کدام رو آدم ترجیح بده انتخاب میکنه. در صورت اون نکته که در این مفهوم شناسی خواستیم عرض بکنیم اینه که در عزا کراهت هست و کراهت یک امریست با در اون استشعار و علم وجود داشته باشه. این یک. دو، نسبتش هم با ضرر یا منوجه یا مطلقه، به همین دو تقریر رو بیانی که عرض کردیم.
نسبتش به اهانت قبل اون
با اهانت هم، اگر اهانت را امری بگیم که طرف باید حس بکنه، خب یه جور نسبتی پیدا میکنه، اگه اونو شرط ندونیم یه جور دیگه نسبت پیدا میکنه. حالا یه تحلیلی که اینجا باید بهش توجه کرد در این مفهوم شناسی اینه که بحث خیلی خوبی فلاسفه دارن و شاید از بهترین تقریرهای بحث مباحثی باشه که بوعلی سینا در نمط حالا هشتم یا نهم اشارات داره، بحث علم و لذته. علم و لذته و خیلی خیلی تحلیل های قشنگی اونجا بوعلی سینا آورده، البته در قدما هم بوده بعدم آمده، اما شاید منسجم ترین حرفا اونجا باشه. من در یه حاشیه عرض بکنم که تصور من اینه که مثل اشارات و کتاب بوعلی سینا یه جایی از مولا صدرام دقیق تره و یه دقت هایی توشه که خیلی در قبل و بعدش کم دیده میشه. یه زمانی که من اشارات میگفتم و اون زمانم عصر جاهلیت ما بود و متوغل در اینا بودیم، تو اشارات یه چیزایی میدیدم که تصورم بود که نیست دیگه تو جای مولا صدرا، یعنی اینقدر ظرافت و دقت های در اون بالاست. و از جمله حالا این بحث لذت و علم رو شما تو اون نمط یا هشتمه یا نهمه، الان شک هشتمه، نمط هشتم ببینید، خیلی قشنگ و دقیق اینا رو تحلیل کرده. این که ادراک و ما یلائم و ادراک الملائم به ما هو ملائم در تعریف لذته، و علم اینه که از دست میده اون چه که ملائم اوست. این کراهت در واقع همون علمه که در مفهوم عزا آمده. اذیت شدن یعنی یک رنجی میبره، یک علمی را میبینه. مثلا این علم، علم عقلی و حسی و وهمی و خیالی و همه اینا رو در بر میگیره. بخواد ریشه مفهوم فلسفیش پیدا بکنید، اذیت میشه ما کراهت، و کراهت همون میشه علم و میره تو اون ریلی که در تحلیل های فلسفی در علم گفته شده. و صلی الله علیه و سلم.